أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. ای مولای من، وقتی که به ذنوب و گناهانم نگاه میکنم متوحش میشم. فزع یعنی متوحش شدن، فزع یعنی نگرانی شدید که به حد عدم استقرار نفس می انجامد. یه وقتی انسان نگرانه از یک مسئله، نگرانه که یه قضیهی میخواد بیاد، یک مرضی میخواد بیاد، یک بیماری براش میخواد بیاد، یک مصیبتی میخواد بیاد، در حال ترس، در حال تشویش، در حال نگرانی، فکرش مشغوله، کسی میخواد باش حرف بزنه، یه حوصله ندارم، حالا جوابتو بعد میدم، حالا بعد بهت خبر میدم. آدم تا میخواد بره دو کلمه باهاش حرف بزنه، میبینه که فکرش پریشانه، ناراحته، منصرف میشه. اینو میگن نگرانی. دغدغه خاطر داشتن و فکر مشغول بودن و به یک امر غیر متوقع منتظر بودن، این رو میگن نگرانی. ولی مسئله فزع و مسئله متوحش شدن فرق میکنه. متوحش شدن یعنی به انسان یه مرتبه میگن آقا فلان قضیه اتفاق افتاد. چطور یک مرتبه انسان کنترل خودش رو از دست میده؟ یک مسئله ای که اونچنان بر او ناگوار است که تعادلش را از دست میده. اینی میگن فزع. انسان تعادل خودش را از دست میده. به طور کلی حرکاتش حرکات غیر عادی میشه. حرکاتش حرکات غیر متعادل میشه. طوری پریشان میشود که چه بسا اختیار انان از کف میدهد. دیده شده در بعضی از اوقات وقتی که یک خبر ناگواری به یک فرد میرسه، قش میکنه و بیهوش میشه. دیده شده که در بعضی از اوقات وقتی یک خبر بسیار خلاف توقعی به فرد میرسه، به نصف بدن فلج میشه، شخص دچار سکته میشه. بسته به اون میزان غیر متوقع بودن و بسته به میزان صلابت و استقامت خود انسان در قبال این پدیده و در قبال این حادثه‌ای که برای او رخ داده. و این هم در افراد متفاوته. یکی از اشخاص بود، یکی از بزرگان بود، وقتی که خبر فوت مرحوم آقای انصاری رو بهش دادن، یک مرتبه این اصلا افتاد زمین و تا اونجایی که من شنیدم، حالا درست در نظرم بیاد، ظاهرا نصف بدنش چیز هم شد، تا مدتها بی حرکت بود و بعد تا آخر عمر هم آثارش در صورت و در کیفیت و احوالش مشاهده می شد. مثلا خبر از دست دادن مثلا یک فردی که انقدر به او تعلق داره، انقدر به او وابسته است و انقدر نسبت به او، البته عرض کردم مسئله به کیفیت نفس هم بر میگرده. خیلی ها هم هستن که وقتی که همچنین مطالبی را میشنون، با هضم و با متانت و با تمکن با این مسئله برخورد میکنن و یک همچنین مسائلی براشون رخ نمیده. این فزع این است. فزع به معنای متوحش شدن و یک مرتبه با امری قرار گرفتن، در مقابل امری قرار گرفتن که هیچ نسبت به او انسان امیدی ندارد. وقتی که بگن بچت فوت کرد، تموم شد، دیگه امیدی اون مادر یا اون پدر به برگشت حیات او ندارد. ولی اگر بگن آه بچت تصادف کرده و تو بیمارستانه و انشالله احتمال فرض کنین که بهبودی هست، اینطور نمیشه، هراسان میشه، ناراحت میشه، پیگیر میشه فوراً، ولی اینطور این ضربه به این کیفیت به او وارد بشه، این کیفیت نیست. حالا ببینید امام سجاد علیه السلام از چه لغتی برای این مسئله استفاده کرده؟ از لغتی استفاده کرده که انگار نه انگار ما یه همچین مطلبی در ذهن میاریم. ابدا 70 سالم عمر بکنیم، 80 سال، اصلا انگار نه انگار که یک همچنین مطلبی، یک همچنین نکته‌ای ما در ذهن بیاوریم و به این مسئله توجه کنیم. میدانیم که امام علیه السلام شوخی نمی کنه و در دعاهای خود امام با کسی مزاح ندارد و با کسی به مجامله نمی گذراند. وقتی که می آید با خدا صحبت می کنه، اون چرا که هست با خدا در میون می گذاره، نه اینکه بخواد یه مقداری رو کوشی کنه. خدا یا مخلصت هستیم، حالا خب گرچه تو خیلی بزرگوار هستی و ما کوچک هستیم، اینها همه به جای خودش محفوظ، ولی حالا ما اینطوری میگیم که متوحش میشیم از گناهانمون، به طور کلی زیر و رو میشویم از تفکر و تخیل این حالاتمون، ولی اینطور هم نیست. حالا ما گفتیم، ولی حالا خیلی تو هم باور نکن، بالاخره ما آدم خوبی هستیم، ما هم خیلی کارهای خوب انجام میدیم. اینا مال ماست، ما اینطور با خدا صحبت میکنیم، ما خدا را جدی نگرفتیم و نمیگیریم، ما خدا را شوخی میپنداریم، ما عالم حساب و کتاب را با مزاح میگذرانیم، با غمزه عین میگذرانیم، با انشاء الله میگذرانیم، انشاء الله اینطوره، انشاء الله. اگر ما بدانیم که حساب و کتاب الهی چه خبره و چجور مورا از لای ماست میکشن بیرون که هزار تا ذره بین و میکروسکوپ ها هم نمیتواند این ذره را تشخیص دهد، درست؟ امروزه دستگاه های آوردن که بیماری ها بعضی از بیماری ها را در همون بدو ظهورش تشخیص میده، همون ابتدای رشدش میخواد تشخیص بده. یک سلول خاطی که میخواد حالا بعدن تبدیل به ماهای بعد یا سالهای بعد میخواد تبدیل به یک سرطان اپیدمی تمام بدن بشه و همه بدن را بگیرد، همون لحظه اول اون دستگاه میفهمه که بین این سلول و این سلول این تفاوت وجود دارد و این اختلاف ارتفاع بین این دو سلول حکایت از این است که این سلول سلول خاطی است و میخواد بیاد بالا و رشد کند و بعد به این خطری تبدیل بشه. همون موقع میرن و جلوشو میگیرن. اینقدر اون دستگاه هایی که خدا داره یه دستگاه هاییست از این دقیق تر. میدونین چه دستگاهیه؟ یه دستگاهیه که سلول که هنوز که شروع نشده، هنوز که رشد پیدا نکرده، هنوز که به مرحله تکثیر نرسیده، نه حتی هنوز در نطفه این سلول وجود دارد، قبل از او هم میداند این دستگاه که یه همچنین مسئله ای سالهای بعد تازه به وجود خواهد آمد. خدا یه همچین دستگاه هایی داره، درست؟ حالا این مسئله رو اگر به اصطلاح ما متوجه بشیم، این مطلب رو اگر بفهمیم، واقعا چه تغییر و تحولی در رفتار ما پیدا میشه، چه تغییری پیدا میشه، چه تحولی پیدا میشه؟ آیا دیگر میتوانیم همینطور راحت بنشینیم؟ اگر ما واقعا بدانیم که حتی 2 سال دیگه یک همچنین سلولی در فلان نقطه از بدن، در فلان نقطه از کبد یک همچنین سلولی میخواد پیدا بشه، اصلا از الان میریم اون نقطه رو در میریم که دیگه در اونجا زمینه نباشه برای یک همچنین رشد و برای یک همچنین حدیده و مطلبی که در اونجا وجود داره. اصلا هیچی نیست. هیچ تا به حال با خودم فکر کردی؟ هیچ تا به حال در آیه شریفه نداریم و هم من فزعن، نه من فزع یوم اذن، نه و هم من فزعن یوم اذن آمنون، در روز قیامت اون فزع، این فزعی که امام سجاد علیه السلام در اینجا می‌فرماید، اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، اگر به ذنوب خودم نگاه کنم و به گناهان خودم نگاه کنم، یک همچنین لرزه‌ای بر اندام من خواهد افتاد. فزعت گفتیم دیگه معناش یعنی چی؟ لرزه، نه نگرانی. نگرانی خب هممون داریم، بالاخره همه کم و بیش خبر داریم چه دست گلایی تو این ایام به آب دادیم و چه غلط هایی در این مدت کردیم. حالا کم و بیش ها کم و زیاد داره، بالاخره هممون میدونیم. وقتی که پای اعتراف این نصارا رو نشدیدید، اینا نصارا این خلاصه اینها یک اتاق چیز دارن، اتاق اعتراف دارن توی این چیزا، توی این کلیساها یه اتاق میان میشینن مثل کیوسک مانندیه و میان و میشینن و این طرف هم جناب کشیش تشریف میارن و شروع میکنه به اعتراف کردن، نمیدونم دیروز چیکار کردم، نمیدونم پریروز چیکار کردم، پریشب چه غلطی کردم، نمیدونم دیشب چه، فرض کنین که حالا دیگر بماند یا بنده نمیدونم در اونجا چه بوده و ما که یک همچنین مسائل و گذرمون نیفتاده به اونجا، ولی اگر قرار باشه بر این که ما هم یک همچنین مسائلی داشته باشیم، اونا میان و یه مقدار اعتراف میکنن و یه مقدارم پول میگیرن و خلاصه تصفیه حساب میکنن و اون بنده خدا رو پاکش میکنن و اونم با خیال راحت میره. یعنی واقعا هم خیال میکنه پاک شده. بنده اتفاقا با بعضی از اینا هم که صحبت کردم در یه جایی بودیم، خلاصه یکی همچین مناظری را مشاهده کردیم. وقتی طرف در اومدم خیلی خوشحاله اومدم با رفتم کناری باش نشستم، گفتم یه کاری دارم، رفتیم نشستیم و یه نیم ساعتی باش صحبت کردم. گفتم خب چی شد؟ خیلی رفتی خوشحالی؟ گفت چی پاک شدم دیگه. گفتم خب چقدر از سرفید؟ خلاصه فلان. گفت $200 از من گرفت. اون خدا نشناس $200 از این بدبخت گرفته بود و خلاصه دیگه حالا نمیدونم. گفتم من تو چیکار کرده بودی که مثلا فرض کنی که گویی چی نمیدونم. اومد به منم گفتم گو حالا به تو اب نداره. گفتم نه بگو اب نداره. گفت دو سه تا ورداش گفت. گفتم بابا $20 به من میدادی من درست میکردم، چرا رفتی دی $20 به او، چرا به او رفتی دادی بیاره. خلاصه بعد شروع کردیم براش گفتن و فلان هر وقت. گفتم دیگه از این کارا نکن برو، هر وقت از این خلاصه خطاها کردی اولا دیگه نکن، دیگه بعد نکردی توبه کن، خدا میبخشه، پولت هم بذار تو جیبت برو بابا صفا کن. چی بالا میشه میدی به این افرادی که اینا معلوم نیست خودشون 1000 درجه بدتر از خود تو هستن، 1000 درجه. بله در بعضی از اخبار میخوندیم که فلان کس، یکی از همین افراد که کشیش بوده و فلان، عجیب اینجاست خیلی باید به خدا پناه ببریم، خیلی، یکی از کشیش هایی که در امریکا بود اخیراً این از طرف دادگاه مورد تعقیب قرار گرفت، از طرف دادگاه. و جالب اینجاست که در هر شهری که میرفت در اونجا پرونده داشت، یعنی فقط یه جا و دو جا نبوده این بی پیر. خلاصه این با این بساط زهد و فلان. و وقتی برای مردم صحبت میکرد و موعظه میکرد، افراد های های گریه میکردن. چجوری میشه این قضیه؟ خیلی مسئله عجیبی که افرادی که در کنار صحبت، یعنی از نظر تأثیر صحبت چقدر میشه یک نفر انقدر شارلاتانه و شیطانگونه و منافقانه با مردم برخورد کند که های های شروع کنند به گریه کردن و بعد بکند آنچه را که هر فرد منحرفی و هر فرد فاسد و فاسقی میتواند اون کار را انجام بده. گریه میکرد در همینطور مردم جوری گریه میکرد و خیلی عجیب بود. و وقتی که پروندهش رو شد افراد باور نمی کردن. عجب، این همون کسی بود که ما در کلیسا آمده بودیم و برای ما صحبت می کرد و اینقدر ما رو تحت تأثیر قرار می داد. تحت تأثیر قرار میداد. درست؟ امام علیه السلام میفرمایند که این فزعی که در اینجا حضرت میفرماید اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، این اذا رأیت فزعت همون فزعی است که در آیه شریفه دارد و هم من فزع یومئذ آمنون، در روز قیامت چه کسانی از دلهره و هراس و تشویش و اضطرابی که بند وجود آنها را به لرزه در اونو بشه، اون فزعه و هم من فزعن، اینه اون فزعی که در روز قیامت انسان سر از قبر بر می دارد و در مقام حساب و کتاب پروردگار ظاهر می شود و جهنم را در مقابل خود به واسطه این اعمال مشاهده می کند، دیگه اونجا نگرانی نیست جان من، دیگه اونجا خیال می کنم و اینا نیست، جهنمیست که داره در کنارش می بینه. اونج و ملائکه‌ای که منتظر، ملائکه‌ای که منتظر، بسیار خوب، حساب و کتابت را که رسیدی، مو رو از ماست بیرون کشیدی و نتیجه اعمالت را کف دستت میذاریم که نتونی انکار کنی. اینجا میتونی جلوی زن و بچت یه جور دیگه حرف بزنی با اون چه که توی دلت متفاوت باشه، اینجا میتونی با رفیقت مطالب و حقایق رو یه جوری لاپا و پرده پوشی و فلان بکنی و توجیه کنی، اونجا میتونی، اگه میتونی بسم الله، اگه این قدرت رو داری که در اونجا هم بتونی جلوی مای ملائکه خازن جهنم و اونهایی که به تمام وجود تو از خود تو بیشتر اشراف دارن بگیری، اب نداری، حالا هر کاری دلت میخواد تو این دنیا بکن، مبارکت باشه، هیچ هم نگرانی نداشته باش. اینجا بنده یه کاری انجام میدم، فوقش یه کاری میبینم، ای داد ویداد، آقا من در امشب که شب ششمش، درسته ششمه یا هفتمه، ششمه ماه مبارک رمضان سنه 1430 هجری قمری در بلده طیبه قم، حرم اهل بیت علیهم السلام مشرف هستم، در حین صحبت یه همچنین حرفی زدم، ای داد و بیداد این حرف خیلی بده، آقا حرفم میگذره، میان میگن آقا راستی میدونی چی گفتی امشب، میدونی چه حرفی زدی، به کی گفتی، به کی گفتی، به کی گفتی، گفتم ای راست میگی، آقا برو چی شده این صحبت شما را ضبط کردن، برو ضبط رو بیار بزن این نوا رو خراب کن، بزن این نوا رو پاک کن، بزن اینا رو از بین ببر. تمام افرادی که خیلی زورم داشته باشم، خب رفقایی که اینجا هستن لابد هر کدومشون دارن صدای ما رو میگیرن دیگه، هر یکی و چند نفر رو وای میستم کنار در میذارم، میگم هر کی میخواد بره یک بازرسی حسابی از اول از نوک سرش تا اون ناخون پاش بکنن، دقیق دقیق و دقیق، هر چه که به دست می آورند و قابل برای تفحص است و قابل اینها را بگیرن و تا اینکه از بین ببرن، هیچ مدرکی، هیچ سندی، هیچ به هیچ وجهی از من وجود نداشته باشه. خب گیرم که ما این کار کردیم تو این دنیا، اون ضبط دوتا ملکی که روی یکی این پیشونی ما اینطوری که گفتن، ما از کوچیکی که بودیم میگفتن که مادر بزرگ ما، خدا رحمتش کنه، مادر مرحوم آقا به ما همیشه اینو میگفت که مواظب باش، همیشه اون فرشته‌ای که روی شونه راستته همش بنویسه، اینی که رو شونه چپته یه وقتی دست به کاغذ نبره. و ما از اون زمان 3 سالگی یادمه، یا بله حدود 3 سالگی، این حرف تو گوشمون هست که مواظب باشیم اون ملک رقیب و عتید، رقیبی که بر روی اعمال حسنه را ثبت میکنه، اونو همیشه خلاصه به کار بندازیم، اونو همیشه چیز کنیم، اون ملک سمت چپو بذاریم همیشه چرت بزنه و در حال خلاصه چرت و فلان اینها باشه. ولی ما به عکس اینو همیشه به کار انداختیم، مثل فرفره، این فرفره داره این یکی داره مینویسه و این یکی نه تنها چرت زده و خوابش برده، بیهوش شده، اصلا خبر نداره که خدا اینو بر کی موکل کرده، اصلا اعتنا بر این چیزها خب نداره. خب حالا انشالله خدا مقلب القلوب باشه و مغیر الاحوال باشه و جا عوض کنه، امیدواریم. درست؟ اون فزعی که در روز قیامت هست، اون فزعی است که ملائکه میارن و میگن که ما آمدیم و در دنیا حجت را بر تو تمام کردیم، راه را به تو نشان دادیم، قرآن را به تو ارائه دادیم. ای بیچاره بدبخت که خودت را در این دنیا محروم کردی. و به واسطه دوجم بودن و متحجر بودن و چشم به روی حقایق بستن آمدی و پا روی همه وقایع گذاشتی و نفس خود را بر یک مسئله متمرکز و متمحض کردی و از سایر مطالبی که خداوند به عنوان عبرت در اختیار تو گذاشته بود غمزه عین کردی. چرا؟ چرا فقط این کتاب را خوندی و اون کتاب دیگر را نخوندی؟ چرا این مقاله را خوندی و به دیگران توصیه کردی ولی مقاله دیگر را نخوندی؟ چرا؟ چرا گفتی که اون کتاب را نخوانید؟ چرا گفتی که اون مقاله را نخوانید؟ چرا؟ از چه ترس داشتی؟ از چه می ترسیدی؟ از خودت می ترسیدی؟ از اون جهلی که بر خود روا داشته بودی از او می ترسیدی؟ مگر آیه شریفه قرآن رو نخوندی که قرآن همه را دعوت به تدبر و تعقل می کند؟ تدبر و تعقل کی برای انسان حاصل میشه؟ وقتی که انسان مطالب متفاوت و مسائل گوناگون را در مرآ و منظر قضاوت عقلانی خود و وجدان و فطرت خود در بیاورد، آنگاه فطرت او و وجدان و عقل او از میان اون مطالب مختلف اون احسن را اختیار کند. اینی میگن راه راه عقلایی، یه مسیر واحد باشه که بهش این رو دیگه بهش چیز نمیگن، اینی که بهش دیگه تعقل نمیگن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، دیگه در اینجا معنا ندارد. وقتی که انسان یک نفر فقط در مقابل خود داشته باشه و با یک نفر فقط سر و کار داشته باشه و با یک مطلب فقط ارتباط داشته باشه، پس فیتبعون احسنه چه شد؟ اون کجا رفت؟ فیتبعون احسنه، این است که انسان مسائل متفاوت را از افراد متفاوت بشنود. مطلبی که اتفاق افتاده از اشخاصی که در این قضیه بودن اونها را بشنوه. شما که این مطلب را دیدید برای ما بیان کنید، شما که این قضیه را دیدید در این جریان بودید برای ما توضیح بدید، شما که با فلان کس بودید از مسائلی که مشاهده کردید برای ما بگویید. آن وقت انسان این مطالب را که جمع آوری می کند بر فطرت و وجدان و عقل خودش عرضه می دارد. اون چرا که فطرت و وجدان او از میان این مسائل متفاوته و نقل قولهای مختلف شنیده است، از میان اونها اونی را که به خود نزدیکتر میبیند اختیار میکنه و بعد شخص دوباره پیگیری میکند تا به اون نتیجه مطلوب و یقین برسه. این میشه چی؟ این میشه متابعت احسن. فبشر عباد الذین یستمعون القول. شما ببینید آیه قرآن عجیبه، هیچ وقت قرآن نمیگه فقط بلند شید بیایید به من گوش بدید و چشمتون رو از همه جا ببندید، نمیگه. اگر آیه هست بیاید بگید. بله در آیات قرآن داریم این قرآن حق است، این قرآن نور است، فمازا بعد الحق الا الضلال داریم. نمیدانم اون مسیر پیامبر مسیر خدا و طی حرکت به سوی خداست داری، و من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه داریم، کسی که غیر از اسلام دینی را همه اینها هست، ولی همه اینها را با چشم باز قرآن خواسته، نه کورکورانه. این قضیه با چشم باز. و من یبتغی غیر الانسان دینن فلن یقبل منه، با چشم باز، با چشم باز قرآن میگوید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. نه مثل الاغ، نه مثل حیوان، نه مثل چارپایان که هرچه در مقابلش علف گذاشتن همونو بخوره. این قرآن فایده نداره اینطور. این قرآن به این قسم قبول کردن با یک کمترین شبهه و با کمترین ناخنک چی میشه؟ از بین میره. یه شبهه کسی بندازه از بین میره، یه شبهه کسی در این به اصطلاح مسائل قرار بادش، شما میبینید فرد مفتون میشه. کی انسان به اون راهی که میرود یقین دارد؟ کی انسان به اون مسیری که انتخاب میکند جازم و قاطع است؟ کی انسان به اون مطالبی که عمل میکند پا بر جا و محکمه؟ در جایی که مطلب مخالفش رو هم ببینه. این مسئلهی که داره این فرد انجام میده اینه. خدا هم در انسان عقل قرار داده، مغز قرار داده، قلب قرار داده، وجدان قرار داده. حقایقی قرار داده که اون حقایق در شبهات به داد انسان میرسد، نه در سر سفره برنج زعفرانی و حلوا. اون حقایقی که در وجدان انسان قرار داده شده در موقع توقف، در موقع ورود شبهات و فتنه ها و در وقت هجوم حوادث است که اون حقایق و اون مسائل فطری که عقل با توجه به اون مسائل فطری و مسائل وجدانی که فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرتی است که خدا مردم را، نه مسلمان ها را و شیعیان را و طیف خاص را، مردم را، فطر الناس علیها، با اون فطرتی که خدا مردم را با اون فطرت خلق کرده، خدا میفرماید وجهه خود را و دین خود را به سمت اون فطرت متمرکز کن. اگر ما اون فطرت رو نداشته باشیم، از کجا خدا ما را امر به توجه به سمت او میکنه؟ خدا که به ما یک همچنین آموزه هایی نداده باشه، یک همچنین حقایقی را در وجود ما قرار نداشته باشه، پس دعوت به چی میخواد بکنه؟ تو که ندادی به ما، تو که فقط به پیغمبرت دادی، تو که فقط اینها رو به ائمه دادی، تو که فقط اینها رو به معصومین و اولیای خدا دادی، تو که فقط این مبانی فطری را، متابعت از صدق را، متابعت از حق را، متابعت از خلوص را، اعمال اخلاص و عمل لله را در کار، تو که فقط اینها را به اولیا، به بزرگان و به عرفا دادی، به ما ندادی، پس چی دعوت میکنی که ما به سمت اون فطرت رو وجرو بیاریم و حرکت خود را به سمت اون قرار بدیم وقتی ما نداریم؟ و برای چی اصلا تو ما رو دعوت میکنی؟ هر وقت به ما دادی، خب اون موقع به ما تکلیف کن. بسیار خوب. هر وقت به ما تشخیص صدق دادی، تشخیص راستگویی و تشخیص فهمیدن و معرفت حقیقت رو دادی، اون موقع ما رو دعوت کن. فاقم وجه کل دین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. بسیار خوب. در اون موقع ما هم زندگی خود را، مرام خود را، گفت و شنود خود را، تعامل با مردم را، مسائل اجتماعی را، داد و ستد با خلق خدا را و انام را بر اساس همون داده های تو قرار میدیم. تو که به ما یه همچین تشخیصی ندادی، من دروغ گفتم، باکی بر من نیست، راستم گفتم، باکی بر من نیست، هیچی نیست. به عدالت عمل کردم، باک بر من نیست. به ظلم عمل کردم، باک بر من نیست. تو اینا، این مال انبیاست، مال من نیست. این مال اولیاست، مال من نیست. این مال عرفاست، مال من نیست. این مال عباد صالحین توه، به من چه ارتباط داره؟ این مال امام سجاده، من چه نقشی میتوانم در این زمینه داشته باشم؟ خدا میگه نه، این فطرتی را که من به امام سجادت دادم، به تو هم دادم، همونو دادم به تو. اون فطرتی را که به پیغمبر دادم و پیغمبر بر اساس اون فطرت با مردم و با افراد و با مشرکین برخورد می کرد، با مشرکین برخورد می کرد. عجیب. در یکی از همین جنگ ها بود، آمدن پیغمبر رفته بودن کنار رفته بودن استراحت کنن، یکی از این مشرکین دید، مشرک بود ولی فطرت داره، چوب نیست، آهن نیست، فولاد نیست، انسان است، انسانی که گرفتار تخیلاتشه، گرفتار هوا و هوسشه، به توحید ایمان نیاورده، به خدا ایمان، ولی آدمه، آقا بشره، آدمه، انسانه، نفس داره، عقل داره، قلب داره، فطرت داره، از همون چیزهایی که خدا به بندگان مخلص خودش داده به اینم داده. خب بیچاره در وضعیتی بوده، در موقعیتی بوده که نتونسته از این فطرت بهره برداری بکنه. الان موقعیت پیش آمده، پیغمبر رفتن کنار استراحت بکنن، افتن استراحت بکنن. واقعا این کارها رو که وقتی انسان میبینه که خیلی از غافله پرته. خیلی از غافل پرته. اصلا ما کجا؟ این آموزه های دینی که به ما رسیده کجا؟ این مسائلی که از بزرگان و لواداران به دست ما رسیده کجا؟ اصلا ما کجاییم؟ یکی از این مشرکین دید عجب، بهترین فرصت پیش آمده، سردسته تمام اینها پیغمبر رفته کنار گرفته نشسته و تخت زیر درخت گرفته خوابیده باز خودش. انگار نه انگار معرکه‌ای است. بابا تو اینجا دشمنه، اینجا یکی تیرم میزد کار پیغمبر تموم بود، هم از دورم میزد. گو بلنشیم بریم خلاصه که الان وقتشه. خب چرا این حرفو میزنه؟ چون فطرتش رو به کار ننداخته، فطرتش را از فطرتش و از آموزه هایی که خدا درش قرار داده به کار ننداخته. باید به کار بندازه. تو که الان داری میری این مرد را میکشی، برای چه میکشی؟ برای که مخالفته. خب چرا اول نرفتی حرفشو بشنوی؟ برو ببین چی داره میگه. باشه پیغمبر اب نداره، مخالف تو مشرک، اونم پیغمبر، اون مخالف تو، خب تو هم مخالف اون، خب این به اون در. تو چرا میری میکشی او را؟ این کشتن چرا؟ این خون بر زمین ریختن برای چیز؟ چون با تو مخالفه باید بکشیش. اینه خدا اینو در انسان قرار داد، چون این با تو مخالفه باید خونش را مثل مرغ به زمین بریزی، چون مخالفه. این اون آموزه های الهی است. این میگه پیغمبر با من مخالفه، برم و خونش را به زمین بریزم. فطرت به او چی میگه؟ میگه نه، مخالفه که مخالف باشه، برو حرفش را بشنو، مطلبش را بشنو، ببین چی میخواد بگه، مرامش چیه، مقصدش چیه، و بفهم و درک بکن. آن موقع تصمیم بگیر که چه باید بکنی. آیا باید بکشیش یا باید ولش کنی یا باید تعذیبش کنی یا باید چی کار کنی؟ نه این که صرفا با تو مخالفه. آمد سراغ پیغمبر، شمشیرم کشیده از غلاف بیرون، که حتی موقعی که از غلاف میخواد شمشیر رو بیرون بکشه، پیغمبر یه وقت خواب بیدار نشه نقشه چیز بشه، نه قشنگ آماده، آه دارم میام سراغت پیغمبر، هیچ کس هم نید. آمد بالای سر پیغمبر ایستاد، یه مرتبه پاش خورد به یه سنگی، پیغمبر سرشون برنگ کردن دیدن یک مشرک با شمشیر بالا سرشونه. خب چی یعنی؟ تمام دیگه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انا رسول الله. دیگه اونجا دیگه بعد پیغمبر بگه انا، وقتی شهادت این میگه پیغمبر میگه منم دیگه. من حضرت زاده آقا چیه، چی میخوای از من؟ چی اومدم دیگه قائله رو تموم کنم، اومدم دیگه تمام این بساط و این چیزهایی که کردی همه رو تموم کنم. حتی خب میخوای خب بکن هر کاری دلت بخواد. گفت ها، حالا یه سوال ازت میکنم، بعد اون وقت بریم سراغ اصل مطلب. بگو ببینم یا محمد، اسمو برد، کی میتواند تو را از دست من نجات بده؟ کی میتونه نجات بده؟ اینجا من خیال میکنم خدا به دادش رسیده بوده این چیز. بالاخره وقتی که یه شخصی بیاد کاری انجام بده، یه دفعه میزنه و تموم میکنه دیگه. اینی که وایساد و این سوالو کرد، یک دستی، یک عنایتی، یک لطف خفی شامل حال شده و او را اصلا به این پرسش وادار کرده. گفته حالا یه سوال ازش بکنیم، دیر که نمیشه، این کناره و اون لشکریانش هم همه اون طرف هستن و خب هنوز خیلی وقت داریم تا بخوان به ما برسن بابا ما از قضیه هم گذشتیم و دور شدیم و رفتیم. فطرت در اینجا آمد یک تلنگری به اون زد که این الان فردیست مظلوم خابیده بی سلاح بی دفاع. ببینین تو مشرک هم اینا وجود داره، فقط در ما نیست. ما مشرکیم، میگم در ما، در پیغمبران و معصومین و فلان، حالا چه خودمون اینقدر بالا بردیم از مشرکین. یه روزی روز قیامتی میشه، روز قیامتی هم داریم، روز نیمه شعبان عرض کردم خدمتتون اگر یاد رفقا باشه، یه روزی میاد انشاءالله ما زمان ظهور حضرت رو درک بکنیم، یه روزی میاد همین بی حجاب ها، همین بی نماز ها، همین هایی که ما اینها را منحرف میبینیم، همین هایی که ما اینها را بی دین میبینیم، با اون صفایی که دارن، با اون تعقلی که دارن و در اون وضعیتی قرار گرفتن که مطالب از دست اونها به دور بوده، جو اونها را به این صورت در آورده، شرایط زندگی اونها را به این شکل در آورده که نتونستن به اون وظیفه دینی و وظیفه و تکلیف الهی عمل کنن، مطالبی را که در دور و ور خود دیده اند، یکی از علل مهم برای این مسائل و اینها بوده، اینها با اون صفایی که دارن و با اون خلوصی که دارن، ما اینها را در کنار امام زمان علیه السلام مشاهده خواهیم کرد، همینها را. و اونهایی که دم از دین و دیانت و شریعت و پیروی از آیین رسول خدا میزنن و مکتب اهل بیت با هزار سالوس و دروغ و ریا و کذب و خیانت و جنایت، اونها را در صف مقابل که منتظر برای فرود آمدن ذوالفقار امام زمان علیه السلام بر فرقشون هست، اونها رو مشاهده خواهیم کرد. کار خدا کار من و شما نیست. قضاوتی که خدا می کند، قضاوتی که امام زمان می کند، قضاوت قضاوت من و شما نیست. و من در اینجا مطالبی از بزرگان سراغ دارم که هنوز نگفتم و هنوز شرایط گفتنش حاصل نشده است، که چه در اون عوالم غیب می گذرد و چه مسائلی وجود دارد، چه مطالبی وجود داره. یه دفعه آدم نگاه میکنه عجب، این آقا که انقدر ادعای قدس و تقوا و ظاهر و کذا و کذا داشت، که ما به سرش قسم میخوردیم، به سرش قسم میخوردیم، نمیدونم اصلا او را تالی تل و اسمت. یک قضیه بگم به شما، شنیدم از مرحوم، در کتاب چیز آوردم، در همین کتاب خیال میکنم بله در همین کتاب اخیری که احتمالاً شاید تا مدتی دیگر خدمت رفقا برسه، به اصطلاح مسائل ها در این اصطلاح در اینجا ذکر کردم، خودم شنیدم از مرحوم آیت الله شهید، خدا رحمتش کنه، خیلی مرد خوبی بود، مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه، در یکی از اون جلساتی که ایشون منزل مرحوم والد می آمدن، خدا بیامرزه ایشون را، من نشسته بودم در اونجا، خودم شنیدم از ایشان که ایشان نقل می کردند از مرحوم آیت الله آقای آسد احمد خونساری که بسیار مرد بزرگی بود، همین مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه، از مراجع بزرگ و در تهران بود ایشون در همون بازار تهران هم در اونجا در مسجد بازار نماز میخون و بسیار مرد با تقوایی بود، بسیار بسیار مرد با تقوایی بود. عبارتی که من یک از جلسات خدمت مرحوم آقای خونساری رسیدم این بود که ایشان به من فرمودند والد معظم شما از مفاخر عالم تشیع است. این عبارت یک مرجع تقلید مثل مرحوم آیت الله خونساری بود که یک مسئله پیش آمده بود که بنده با ایشون صحبت میکردم، یک بحثی در واقع بحث فقهی بود که انجام دادم. بعد ایشون خیلی مبتهد شده بودن از این مطلب، براشون خیلی تازگی داشت، گفتن که این رو شما از کجا یه همچین، گفتم من این رو از ایشون استفاده کردم از مطالب ایشون. بعد ایشون این مطلب رو فرمودن. درست مرحوم آقای مطهری رحمت الله علی ایشان فرمودن من شنیدم از مرحوم آسد احمد خونساری، اون موقع ایشان حیات داشتن، مرحوم آقای خونساری بعد از انقلاب فوت کردن، چند سال پیش بود که به رحمت خدا رفتن، حیات داشتن، که یکی از افراد و اعاظمی که ما او را تالی تلو معصوم می دانستیم. بنده اینو در این کتاب نیاوردم تالی تلو، ولی در اینجا میگم به شما، ما او را تالی تلو معصوم می دانستیم. این فرد را مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رحمت الله علیه که چشم برزخیش باز بود و افراد را به صورت برزخی می دید، و مرحوم آشخ حسنی نخودکی دیگه که خیلی احوالاتش معروفه و کتاب هم از ایشون نوشته شده، و کتاب مرحوم آیت الله آشخ حسن علی نخودکی به ما می فرمود من این را به شکل خوک می بینم. درست؟ ناقل مرحوم آقای مطهری از قول مرحوم آیت الله، سلسله سندش هم به شما بگویم، حالا البته در بنده همه جور احتمال کذب می رود، احتمال کذب و نفاق و سایر اون چرا که زیبنده حقیر است بجای، حالا اینم به عنوان یه احتمال دیگه، حالا از این به بعدش رو حالا شما در نظر بگیرید که بنده حتی از پدرم هم نشنیدم، از خود بلا واسطه، از مرحوم آیت الله شهید مرحوم مطهری رحمت الله علیه شنیدم. خدا رحمتشون کنه، واقعا ایشون مرد بزرگی بود دیگه، بسیار. ای کاش مانند اینها وجود داشتن، ای کاش، ای کاش، ای کاش مانند اینها بودند و از برکات اونها و از آثار اونها همه بهره مند می شدن و همه متمتع می شدن. ایشان سلسله سند مرحوم آیت الله مطهری، مرحوم آیت الله سید احمد خونساری و از ناقل که مرحوم آیت الله یا شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی. درست؟ این دنیا اینه آجان، ولی اون دنیا چیه؟ اون دنیا همونی که آقای آشخ حسن علی داره میبینه، اون اونه. این دنیا ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، این دنیا، اون طرف باطنش بگید همچون ابو سفیان بود، این طرف ظاهرش چون گور کافر پرهلل. اینی که ما داریم میبینیم، آخه این کفار، این مشرکین و اینا، نصارا به خصوص، به مقبرهشون خیلی میرسن، خیلی نمیدونم تابوتشون باید چه باشه، در چه مسائلی باشه، چی باشه، اصلا یه تابوتی که برای بعضی از همینها در نظر میگیرن اصلا صدها هزار دلار میگن قیمت یه تابوتیه که خود تا درش میذارن. من در یک جا میخوندم، در یک مقاله میخوندم که بعضی از مقبره هایی که در بعضی از شهرها هست، در به اصطلاح اروپا، در روم و این چیزها هست، در همون مقبره روم، بعضی از مقبره هاشون میلیون ها دلار ارزش داره، میلیون ها دلار برای چی؟ برای مرده‌ای که فرض کنین که شخص میخواد، خب شخص ثروتمنده فلان یه همچین پول آقا کجا خرج بکنه؟ و میگه فرض بکنید که اینا اعمال انانیت نفس ها، که حتی برای بعد از مرگش هم حاضر نیست که سر به توحید بسپره و به عبودیت بسپره، میخواد همین انانیتی که در این دنیا با خودش داشت اون انانیت را و اون حفظ شخصیت ظاهری و اعتباری را در اون طرف هم داشته باشه، غافل از این که اون طرف این خبرها نیست. درست ظاهرش چون گور کافر پرهلل، اون طرف قضیه چی؟ باطنش قهر خدای عزوجل، اون طرف قضیه است. چرا این کارو نکردیم؟ ما که در این دنیا بهت فهم دادیم، ما که در این دنیا بهت عقل دادیم، چرا آمدی روی حقایق رو پوشوندی؟ برای چی؟ این مطلب را از این میشنیدی، از اونم میرفتی میشنیدی، اینطور نبودی که بیای بگی فقط همین و غیر از این اون نیست، اینطور نبوده ها؟ حالا که بیا در این دنیا نگاه کن، به این جهنم نگاه کن، به این زفیر و شهیقش که میره بالا این آتش و میاد پایین، و هل من مزیدش تمام وجود تو را به رعشه انداخته، و داری با تمام وجودت اون سوزی را که نصیبت خواهد شد احساس میکنی؟ حالا بیا ببین، حالا بیا ببین چه کردی، یا ببین که چه بر سر خودت آوردی، چه بر سر خودت آوردی. این حالتی را که برای این فرد هنگام مشاهده این موقعیت دست میدهد، این حالت رو میگن فزع، فزع. و هم من فزع این آمنون، یعنی از این مسئله، از این وحشت، از این اضطراب، از این لرزه براندام افتادن و تمام وجود را لرزه گرفتن، این افرادی که ایمان آوردن و عملشون را برای خدا انجام دادن، اینها کسانی هستند که این اولیای خدا دیگه، از این فضا آمن هستند، مأمون هستند. درست شد؟ حالا ببینیم امام سجاد که می‌فرماید اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، حضرت چه میخواد بفرماید؟ میگه خدای من عرض میکند به پیشگاه ربوبی، ای مولای من، وقتی که نگاه میکنم و به گناهان خودم توجه میکنم، اون فزعی را که در روز قیامت تو نصیب افراد بزهکار خواهی کرد و افراد فاسقی که در این دنیا بودن، من این حالت برام دست میده. ما واقعا این مطلب رو میفهمیم؟ واقعا تا به حال به خودمون فکر کردیم؟ اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، وقتی که گناهانم را ببینم، میبینم حالت فزع برای من پیدا میشه، رعشه بر اندام من میفته با این وضعم و با این موقعیتم. این چه حالتی است که برای امام سجاد پیدا میشه؟ این چه حالتی است؟ امشب دیگه خیال نمیکنم بتونیم به این مسئله برسیم، اگر خدا توفیق داد انشاءالله برای شب بعد به این مسئله میپردازیم. که این حالتی که امام سجاد دارد و ندارد، امام سجاد علیه السلام بالاخره، ببینید آجان مسئله دو دوتا چهارتاست، ما که با خدا شوخی نداریم، یا چراغ الان اینجا روشنه یا خاموشه. من بیام بگم که چراغ در اینجا خاموش است و ای داد برق وجود ندارد، خب این غلطه. خب این الان برق هست و چراغ هم روشنه دیگه، کی چراغ را من میتونم بگم برق نیست و خاموشیست و پلا؟ اون وقتی که خب تاریک باشه، هرچی ما این کلید رو فشار بیدیم میبینیم روشن نمیشه، وقت میگیم که چراغ خرابه یا برق نیست، اون وقت میتونم بگم. امام سجادی که یک ترک اولا از اون معنا ندارد، ترک اولا گفتن اصلا نسبت به امام سجاد هیچی، نسبت به اولیای خدا هم قوی هست. یه وقت با ما در خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه بودیم، رفته بودیم با خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن نوری همدانی، خدا رحمتش کنه، بسیار مرد خوبی بود، بسیار مرد بزرگی بود، مرد با اخلاصی بود، مرد با اخلاصی بود، پیدا بود از حرکات و سکناتش اخلاص پیدا بود، و بالاخره هم در راه تبلیغ دیگه به از این دنیا دیگه رحلت کرد دیگه، داشت میرفت تبلیغ برای ماه رمضان که در راه تصادف میکنه و به رحمت خدا میره، خدا رحمتش کنه ایشون، بسیار مرد بزرگ و مرد با اخلاص بود. رفته بودیم به منزل یکی از معارف و از علمای بزرگ که الانم حیات داره، از نقطه نظر علمیت و از نقطه نظر اشتهار و از نقطه نظر معروفیت بسیار فرد معروف و از شاگردان بسیار مبرز مرحوم علامه طباطبایی است. رفته بودیم منزل ایشون به مناسبتی، صحبت مرحوم علامه طباطبایی پیش آمد در اون مجلس. تعریفی که ایشون از علامه طباطبایی کرد این بود: درباره ایشان چه بگوییم، فردی که یک ترک اولایی، عبارت این عبارت، نه در خلوت نه در جلوت از ایشان مشاهده نمی شود. خب تعریف خوبی است، یعنی تعریفی است که ترک اولا می دونی این چی؟ یعنی فرض بکنی که اگر ما احکام الهی را به تکالیف خمسه فرض کنیم که تقسیم کنیم، خب یکیش واجباته، خب باید انجام داد، محرماتش هم که خب کتک و نمیدونم از این حرفا و اینا داره دیگه، مکروهش رو اگر انجام بدیم کتکمون نمیزنن ولی که از خیلی از فیوزات محروممون میکنن، مستحب رو انجام بدیم خب نعمات و خیرات و برکاتی میرسه، یه دست چیزهایی داریم مباهه، یعنی طرفینش مساویست، تفاوت نمیکنه، نه ثواب با آدم میدن نه چیز میدن، نه عقاب نصیب انسان میکنن. یکی از مطالب که ما فوق این تکالیف خمسه است مسئله اولویت است، اینی که یک امری بر امر دیگر اولویت داشته باشد، که اون از مرتبه استحباب یه قدری دقیقتره و رقیقتر و ظریفتره و انسان میتواند انجام بدهد و ندهد، منتها اون فردی را که نگاه کنه ببینه اون رضایت مولا در کدام طرف بیشتره نسبت به او انجام بده. خب کسی که به یه همچین مرتبه برسه طبعا از این مراتب تکالیف گذشته و به یک مقامی رسیده که وجود او اصلا خلاف رضای پروردگار را نمی طلبد و قبول نمی کنه. این تعریف تعریف بسیار مهمی باید باشه. تو واقعا ما که آمدیم بیرون از همون چیز توی همون کوچه‌ای که به اصطلاح حرکت می کردیم، مرحوم آقا رو کردن به من آهسته فرمودن که این چه تعریفی است که ما راجع به علامه طباطبایی باید بکنیم. اون زمان از مرحوم طباطبایی حیات داشتن، اون زمان زمان سابق بود، اون زمان شاه، اون موقع این قضیه اون زمان اتفاق افتاد. من در اون موقع این قضیه را در حدود 17 18 سالگیم بوده که اصطلاح بیان میکنم. علامه طباطبایی اصلا از ترک اولا و این حرفا گذشته بود. ترک اولا کجا و علامه طباطبایی کجا؟ این تعبیر تعبیری نیست که انسان بخواد با او یک همچنین شخصی را بخواهد مورد مدح و منقبت بخواهد قرار بدهد. ببینید مثلا اصلا در یک همچنین وضعیتی ایشون میگن که اصلا صحبت از یک همچنین ترک اولایی اصلا این برای افراد بزرگان و خیلی از بزرگان علامه طباطبایی مراتب اصلا بالاتره. اون وقت جایی که والد ما اتصاف به ترک اولا را زیبنده علامه طباطبایی نمیداند، امام معصوم و مطهر بالاطلاق و مرتبه عصمت کامله مطلقه، اون امام معصوم چی کار کرده که آخر میگوید اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، اگر مولای من نظر به گناهانم بکنم به وحشت میفتم، و همینطور میگوید و عشق از چشمانش سرازیر میشود، نه اینکه پشت دوربین گریه کند. نه آقا جون، اون زمان دوربین نبود، اون زمان از این ضبط ها و از این حرف ها به ساتا نبود. امام سجاد این گریه ها را در خلوت و ظلمت های شب تنها می کرد و کسی نمی شنید. این چه حالتی برای امام علیه السلام باید باشه فردی که جایی مثل علامه طباطبایی نباید او را متصف به فرض کنید که ترک اولا کرد، اون وقت امام علیه السلام بیاد به این نحوه حضرت بخواهد بگوید که خدایا وقتی که من نگاه به ذنوبم بکنم رعشه بر اندامم میفته. معنای فضل تو این بود دیگه، نه این که میترسم، نه این که نگرانم، رعشه می، این فضل رعشه بر اندامم میفته وقتی که ببینم این چه گناهانی از من سرزده. و اذا رأیت کرمک تمت، و وقتی در مقابل چشمم به کرم تو بیفته، یک مرتبه حالت انبساط در من پیدا میشه، حالت ابتهاج پیدا میشه، آخ راحت شدم، ای وای خدایا اگر این کرم تو نبود من چه میکردم و با چه وضعیتی برخورد میکردم. درست؟ انشاءالله دیگه. خب امشب شب اول بود و زیادم صحبت کردیم، حالا نه که حالا شب اول بود و بنده هم امید به این توفیق خدمت رفقا رسیدن رو نداشتم به خاطر حالت خودم. دیگه آمدیم و علالله گفتیم میریم، هرچی خودش آمد ما آمدیم، اینا اومد، حالا دیگه خوب بود یا بد دیگه خودتون به بزرگواری خودتون انشاءالله که عفو میفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.